بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الكيس من كان غافلا عن غيره، الكيس من كان غافلا عن غيره، ولنفسه كثير التغازي، ولنفسه كثير التغازي. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: زیرک و زرنگ کسیست که از دیگری بی خبر باشد و برای نفس خودش بسیار تقاضا کننده و درخواست کننده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب القضاء. ای الحکم بین الناس، ای الحکم بین الناس، و هو واجب کفایتن فی حق الصالحین له، الا انه مع حضور الامام وظیفة الامام علیه السلام او نائبه فیلزمه نصب غاز فی الناحیت لیقوم به، فیجب علی من عینه الاجابة ولو لم يعين وجبت كفايةً، فإن لم يكن أهلاً إلا واحد تعينت عليه، ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب، ففي استحبابه مع التعدد عينان قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به، ففي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا، والكتابة والحرية والبصر على الأشهر والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها ويتحقق بمعرفة المقدمات الستة، وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العربية وشرائط الأدلة والأصول الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. بحثی که داریم راجع به کتاب قضاست. کلمه قضا اولا از الفاظ مشتق است و از کلمات مشتق است. مصدر از قضا یقظی به ناقص یائی هم هست. قضا، قضاوت و همچنین موارد استعمال از این ماده زیاد استعمال شده است. کلمه قضا یه معنای لغوی دارد و معانی متعدده اصطلاحی دارد. لغتاً قضا به معنای قطع نمودن و فصل و جدا نمودن است. یکی از معانیش در لغت به این معناست که این ماده استعمال شده است برای خاطر اینکه در ماده فصل و خصومت و همچنین به معنای قد مادتن استعمال می شود. و اما اصطلاحاً کلمه قضا برای معانی متعدده است. یه معنای قضا به معنای اتیان به شیء است، یعنی آوردن چیزی و انجام دادن کاری. مثلا در آیه مبارکه داره فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. اینجا قضا به معنای اتیانه، یعنی در وقتی که انجام دادید شما اعمال حجتون را، اعمالتون را. پس قضا به معنای عطا استعمال شده است. این یه معنا برای قضا گفتن. معنای دوم قضا که این معنای عرفیه، فعل عبادتی که دارای وقت محدود و معین باشد، اگر اون عبادت را در خارج از وقت انجام بدهن او را قضا تعبیر می کنن. این دو معنا برای قضا. معنای سوم قضا عبارت از اینه که انجام دادن عبادت به عنوان استدراک و به دست آوردن اونچه که مخالفت درش شده در بعضی از اجزا، در بعضی از افعال. این را اصطلاحاً باز قضا میگن، یعنی اعاده اجزایی. چهارم از اون معانی که باز برای قضا کردن حکم بین مردم است. مثلا میگن فلانی قضا زیدون بین المتخاصمین، یعنی زید بین دو نفری که با هم نزاع داشتن او حکم کرد. که یه معنای قضا هم به معنای حکم است. و مرحوم شهید همین را اختیار کرده است. قضایی که ما درش بحث می کنیم کتاب القضا، یعنی اون بحثی است که مربوط به حکم بین مردم است. قضاوت یعنی حکم نمودن بین مردم. این از نظر لغت و از نظر معنا. البته معانی دیگر همین کلمه دارد که قضا به معنای فوت شدن و قضا به معنای جریان دادن یا معانی دیگر، که فعلاً اون معانی دیگر را کار نداریم. آیا این حکم بین مردم، قضای بین معنا، وجوب دارد یا استحباب؟ می‌فرمان وجوب دارد. آیا وجوبش وجوب عینی است یا وجوب کفاییه؟ می‌فرمان وجوبش وجوب کفاییه، در صورتی را که افرادی باشن من به کفایه که صلاحیت برای قضاوت داشته باشن. این در صورتی که زمان حضور امام نباشد، و اگر در زمان حضور امام معصوم علیه السلام باشه، این قضاوت وظیفه امام است، امام معصوم یا نائب خاصش، اون کسی که امام او را تعیین می کند. حالا امام گاهی هست برای یک ناحیه‌ای نسب قاضی می کند که این قاضی در اون ناحیه اقامه حکم بکنه، قضاوت کنه بین مردم را، بین مردم. در این صورت در حضور امام علیه السلام بر شخص امام لازم است. اگرچه محشین در این بحثی که مرحوم شهید کرده یک تأمل و یک اشکالکی دارن، آیا انسان غیر معصوم میتواند برای امام تعیین وظیفه کند، یا تعیین وظیفه مردم با امام است؟ فقهایی که میگن در زمان حضور امام وظیفه امام یا نائب خاص امام است، این تعیین وظیفه است و تعیین وظیفه برای امام که معصوم است، برای غیر معصوم جایز نیست تعیین وظیفه برای معصوم بکند. از این جهت بعضی از محشین خواستن در این عبارت یه ناخونک و یه خدشه‌ای اشاره کنن. حالا از این جهت ما کار نداریم، بنابراین که حضور امام باشد قضاوت مربوط به امامه یا نائب خاصش، و اما در زمان غیبت وجوب داره به وجوب کفایی در حق کسانی که شایستگی برای قضاوت دارند، نه مطلق افراد. اگر امام معصوم کسی را تعیین کرد برای قضاوت و حکم، آیا بر اون شخص واجب است اجابت کردنش؟ فرمان بله، اگر تعیین کند بر اون شخص وجوب عینی پیدا میکنه، واجب است اجابت قول معصوم نمودن. حالا اگر آمد و امام تعیین نکرد، امام معصوم، یه جمعیتی اونجا بودن، امام به نحو کلی فرمود شما برید بین مردم قضاوت کنید، اینجا اگر امام تعیین نکرد فرد خاصی را، همشون صلاحیت داشته باشن اون افرادی که مورد خطابن، بر همشون به نحو وجوب کفایی واجب میشه. اگر بعضشون قیام کردن از بعض دیگه ساقط. و اما اگر در بین اون جمعیت همشون اهلیت برای قضاوت ندارن، بعضشون اهلیت قضاوت دارن، یعنی صلاحیت و شایستگی برای قضاوت دارن، و بعضشون ندارن. اینجا بر اون فردی که شایستگی داره وجوب عینی پیدا می کند که او برود و در میان مردم قضاوت کند. حالا اگر چنانچه امام معصوم در ظاهر به حکم ظاهر عالم نیست که کدامشون صلاحیت دارن برای قضاوت، آیا این شخصی که خودش میداند که صلاحیت داره واجب درخواست بکنه؟ میفرماین اگر چنانچه معلوم نباشد کدام یکی از این افراد صلاحیت دارن، باید اون شخصی که صلاحیت داره خودش طلب کند و درخواست کنه. اگر چنانچه حالا افراد متعدد شدن بر فرض این که قضاوت وجوب کفایی داشته باشن، آیا استحباب داره این قضاوت با تعدد؟ مستحب است که حالا بعضی قیام کردن، برای بعضی دیگه استحباب داره یا نداره؟ اینجا دو قول است. بعضی فرمودن استحباب داره با تعدد، در صورتی را که عیناً بر شخص مستحب، و در صورتی که اطمینان داشته باشه به نفس خودش که میتونه قیام به حکم بکنه. اما اگر کسی اطمینان نداره به خودش و این که میداند شرایط قضاوت در او نیست، در او جمع نشده، بر این شخص که واجب نیست بلکه حرام است او در کار قضاوت مداخله کند. زیرا این که روایاتی که بعد داریم در باب قضاوت هم بعضش اشاره می شود، در شرایط قاضی که امام معصوم به بعضی از قضات گذشته فرمودند، حتی نقل میکنن از آقا امیرالمومنین علیه السلام به شره خطاب کردن، شما نمی نشینی مگر جایی که پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی میشین اونجا، یعنی اگر صلاحیت قضاوت داشته باشه. خب این یه مقام بزرگیست و نائب مناب شده، و این که امام اگر او رو تعیین بکنه نائب امامه، و این از طرف وصی پیغمبر و نائب پیغمبر او تعیین شده، و اگر صلاحیت هم نداشته باشه حق او نیست و کار او نیست قضاوت، و حق نداره قیام بکنه. این در صورتی که در زمان حضور امام باشه. آیا در زمان غیبت و امام معصوم غایب است از نظرها در ظاهر، مثل زمان ما که امام معصوم غایب است، آیا حکم فقیه جامع شرائط فتوا و فقیهی که جامع شرائط است و شرائط فتوا دادن درش وجود دارد، آیا نفوذ داره حکمش و قضاوتش یا نفوذ نداره؟ می‌فرما در زمان غیبت هم اگر فقیه جامع و شرائط که شرائط افتا درش وجود داره حکم کرد، بین مردم حکمش نفوذ داره. حالا شرائط افتا چیه؟ اون کسی که میخواد فتوا بده، شرائط افتا، شرائط فتوا دادن، اولا این که نوعاً میگن قاضی باید مجتهد، جان و شرایط مجتهد باشه و صاحب نظریه باشه و صاحب فتوا باشه، بتونه فتوای در حکم بدن. شرایط فتوا چیه؟ یکی این که اون شخص مفتی به حد بلوغ رسیده باشه، بالغ باشه، و دیگر این که عاقل باشه، و دیگر این که ذکور بودن مرد باشه. پس برای بچه‌ای که هنوز به حد بلوغ نرسیده، یا برای دیوانه یا برای زن، اینا حق فتوا دادن را ندارن. و همچنین ایمان داشته باشه، یعنی مؤمن باشه. ایمان به معنای خاصش اثنا عشری و ایمان به معنای عام که همون اسلام، مؤمن باشه. عدالت داشته باشه، یعنی کسی که میخواد فتوا بده عادل باشه. و دیگر این که طهارت مولد داشته باشه، یعنی ولد و زنا نباشه، مولدش پاک باشه، یعنی نطفهش و ریشهش پاکیزه باشه و از نطفه بعد به وجود نیامده باشه. و همچنین اینا را، این شرایط را که شرایط افتاده، فقها اجماع دارن. مرحوم شهید ادعای اجماع می کند، شهید ثانی، که این شرایطی که گفته شد باید در مفتی باشه، در قاضی هم همچنین. ولی بعضی از شرایط هست، مانند این که شخص مفتی باید کتابت داشته باشه، یعنی بتونه بنویس. حریت هم گفتن شرطه، یعنی عبد نباشه، آزاد مرد باشه. بعضی هم فرمودن از شرایط افتا بصره، یعنی بینا باشه، چشمدار باشه. این سه مورد را، سه چیز را علل اشهر فرمودن، یعنی اشهر این، اونی که مشهور داره باید اون مفتی و قاضی نویسندگی بلد باشه، آزاد مرد باشه، چشمدارم باشه، نابینا نباشه. یکی از شرایط باز فرمودن که شخص مفتی و قاضی باید نطق داشته، یعنی بتونه حرف بزند و تلفظ کند عبارات را. باز یکی از شرایط فرمودن که غلبه ذکره، یعنی قوه حافظش اینقدر کم نباشه که هر چه بهش میگوین فوراً فراموش میکنه، بلکه یادش بیاد، غالباً متذکر باشه. ذکرش، قوه ذکریش غلبه داشته باشه، قوه حافظش بر قوه مثلا ناسیش که فراموشکار نباشه. یکی از شرایط باز قاضی اینه که اجتهاد کنه در احکام شرعیه و اصول شرعیه. شرط در قاضی باید اینی که مجتهد باشه، یا فقیه جامع شرائط باید اجتهاد در احکام شرط احکام شرعیه و اصول شرعی. خب حالا این اجتهاد از کجا ثابت میشه؟ فرماد این اجتهاد محقق میشه به شناختن مقدمات ششگانه. اگر این مقدمات ششگانه را خوب درش وجود داشته باشه اجتهاد در احکامم میتونه بکنه. حالا اون مقدمات ششگانه و یا اون مقدمات، یکی علم کلام بلد باشه، یکی اصول بلد باشه، یکی این که شناسایی به علم نحو داشته باشه، شناسایی به علم لغت عرب داشته باشه که لغت عرب را آشنا باشه، فرق بگذارد بین طهوره و نجسه و رجسه، فرق بگذارد بین لغتی را که اون لغت زده یا غیر زده، از قبیل لغات مترادفه است یا متباینه است. معرفت به علم لغت عرب هم داشته باشه و همچنین باز آشنایی داشته باشه به شرایط ادله، یعنی علم منطق بلد باشه، آشنایی به منطق داشته باشه تا بتونه یه قضیه تشکیل بده، قضیه حملیه، قضیه شرطیه، اگر قضیه تشکیل میده، اشکال عربه تشکیل میده، بتونه تشخیص بده کدام صغراست و کدام کبرا، شرایط در صغرا چیست و شرایط در کبرا چیست، و همچنین معرفت داشته باشد به اصول اربعه، یعنی به معرفت اصول آشنایی داشته باشه به اصول عربه. اصول عربه دیگه چیه؟ کتاب، یعنی معرفت به کتاب داشته باشه، و سنت، معرفت به روایات و اخبار داشته باشه، معرفت به اجماع داشته باشه، و معرفت به دلیل عام، که این رو اصول عربه میگن، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، دلیل عقلی. حالا از کتاب چه مقدار بدونه؟ تمام کتاب رو بدانه؟ تمام قرآن را؟ میفرماد نه، اونی که معتبر از یا از کلام چه مقدار بدونه، یا مثلا از منطق چه مقدار بدونه، یا از قرآن چه مقدار بدونه، یا از اصول چه مقدار بدونه، یا از نحو و ادبیات چه مقدار بدونه، آیا تمام جزئیات این علوم رو لازمه بدانه، یا همون مقداری که مورد احتیاج است کفایت میکنه. بفرماد اما اونی که معتبر از کلامه، یعنی از علم کلام باید آشنایی داشته باشه، اون مقداری که به وسیله او معرفت به خدا پیدا میشه براش، و اون که لازم میشه و دور از صفات جلال خدا، از صفات جلالیه و اکرام خدا، عدل خدا، حکمت خدا، و از علم کلام این مقداری که آشنایی پیدا کنه به نبوت پیغمبر ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و معصوم بودن پیغمبر و امامت ائمه ادهار علیهم السلام، هم اونم همچنین بدان ائمه ادهار معصوم هستند، تا این که اطمینان حاصل بشه، اطمینان به خبر اینها، و همچنین تصدیق به اون چه که پیغمبر اکرم آورده است از احوال دنیا و آخرت، همه اینها را با دلیل تفصیلی بداند. و شرط نیست البته زیادتر از این مقدار اطلاع داشته باشه اونطوری که متکلمین تحقیق کردن، مثلا احکام جواهر رو بدانه، اعراض رو بدانه، چند قسم جوهر داریم، چند قسم عرض داریم، حکم جوهر چیه، حکم عرض چیه، یا اونی که مشتمل بر اوس از کتبی که نوشته شده در این باره، از حکمت، از مقدمات، از اعتراضات، از جواب شبهات. و اگرچه معرفت به اینها به نحوه کفایی لازمه، اما نه به عنوان اجتهادش و قضاوتش. ولذا بعضی از جماعتی، بعضی از محققین، بلکه جماعتی از محققین، اونا تصریح کردن که کلام، علم کلام، خاطر اینکه جماعتی تصریح کردن از محققین که علم کلام شرط در تفقه نیست که فقیه باید علم کلام رو بدانه. چرا؟ به جهت اینکه این علم کلام مشترک است، هم بین فقیه هم غیر فقیه از مکلفین، اونها هم باید معرفت به خدا و پیغمبر و ائمه ها رو و صفات خدا و احکامی که پیغمبر آورده، اون چی که پیغمبر آورد، اونا هم بدانن. ولذا اختصاص به فقیه نداره. خب چه مقدار از اصول بدانه و چه مقدار از منطق بدانه، که اینها باز میمونه برای بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب القضاء، یعنی هازا کتاب القضاء، این کتاب، کتاب قضا. کلمه قضا مصدره، قضا، قضاوت، اینا استعمال می شود. قاضی از این ماده زیاد استعمال میشه. یه معنای لغوی، معنای لغوی قضا به معنای قطع و فصل استعمال شده، ولی اصطلاحاً کلمه قضا که مشتق از قضا یغلی، معانی متعددهی برای اون نقل شده است. همونطوری که اشاره کردیم، یه معنای قضا به معنای اتیان به چیزی، یعنی کاری را انجام دادن. اذا قضیتم مناسککم، یعنی اذا اتیتم مناسککم، یعنی در وقتی که اتیان کردید شما اعمال حجتون رو. یه معنای قضا فعل عبادتی که صاحب وقت محدود و معینه خارج از اون وقت اون فعل واقع بشه، مثل این که در قضای عبادات نافعه است. اینم یه معنا برای قضا. یه معنا هم برای قضا کردن فعل عبادتی که به دست بیاره، استدراک کنه بر اونچه که واقع شده است، مخالف با بعضی از اوضاع معتبره، که اصطلاحاً او را نامگذاری میکنن به اعاده، مانند اجزاء فراموش شده در نماز. اینم یه معنا برای قضا. ولی اونی که اینجا بحث داریم این آخریه، قضا به معنای حکم بین مردم. قضا زیدون بین الناس، یعنی حکم کرد زید بین مردم، و اونی که مورد بحث همین آخریه. ولذا مرحوم شهید قضا رو به این معنا معنا کرده است. فهمت کتاب القضاء، قضا چی اصلا؟ معنی لغویش یا اصطلاحی ایل حکم بین الناس. قضا عباره این ای تفسیر باشه، تفسیر قضا کنه، و از این جد حکم رو هم به جر خوندیم. یعنی قضا اون حکم نمودن بین مردم است و هو به واجب اون کفایته و اون قضا یعنی حکم نمودن بین مردم واجبه به وجوب کفایی که اگر بعضی اقدام کردن از بعضی دیگه ساقط میشد فی حق صالحین الله در حق کسانی که شایستگی برای اون حکم دارن برای قضاوت داره نه هر کس بتونه قضاوت کنه واجب کفایی است در حق اون افرادی که شایستگی برای قضا دارن الا انه مع حضور الامام وظیفه الامام علیه السلام الا اینکه اون قضا و حکم نمودن با حضور امام قضا گفتن حکم دیگه الا اینکه اون حکم نمودن بین مردم با حضور امام وظیفه الامام علیه این وظیفه امامه او نائبه یا نائب امام که همون نائب خاصش باشه علیزا در این عبارت بعضی از محشی میخوان یه ناخونه که بزنن که غیر معصوم وظیفه برای معصوم میتونه تعیین بکنه یا نه نه بگیم حکم ظاهریه یعنی در ظاهر اگر امام معصوم بود کارش این بود نه تعیین وظیفه باشه چون الا این که این حکم بین مردم با حضور امام وظیفه خود امام معصوم علیه السلام او نائبه یا وظیفه نائب امامه فیلزمه او نصب قاضی فی الناحیه لیقوم به پس لازم میشد امام معصوم را نصب قاضی و حاکم نمودن در ناحیه مراد از ناحیه گاهی ناحیه میگن یعنی زمین یعنی در روی زمین گاهی ناحیه میگن در اطراف مثلا ناحیه امام این ناحیه قاضی نداره یعنی این طرف ها کسی قاضی نرفته ناحیه که ناحیه از ارض و زمین نصب قاضی و حاکم بکنه در زمین و در ناحیه که قاضی وجود نداره لیقوم به تا اینکه قیام بکند اون نائب امام بهی یعنی به اون قضا و به اون حکم و یجب على من عینه الاجابه واجب میشه بر کسی که تعیین کرده است او را امام اجابت نمودن حالا اگر امام تعیین کرد شخص معینی این وجوب عینی پیدا میکنه مثلا امام معصوم به زید نام گفت شما باید برید بین مردم قضاوت کنید بری فلان شهر و قضاوت کنید در این صورت وجوب عینی پیدا میکنه و یجب علی من عینه الاجابه واجب بر کسی که تعیین میکند او را امام اجابت نمودن امام یعنی بر او لازم میشه که اجابت کنه بره برای قضاوت ولو لم یعین وجبت کفایتن و اگر تعیین نکنه امام یه جمعیتی هستن امام فرمود شما باید بروید برای قضاوت ما تعیین نکرد که حتما زید بره امر بره بکر بره دا اینجا وجبت واجب میشون قضاوت اما کفایتن یعنی به وجوب کفایی حالا در میان این جمعیت اگر چنانچه هیچ کس صلاحیت نداره مگر یه نفر صلاحیت داره زید صلاحیت داره ولی رفقای دیگر صلاحیت ندارن اینجا بر این شخصی که صلاحیت و اهلیت داره واجب عینی میشه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا إِلَّا وَاحِدٌ تُعَيَّنَتْ عَلَيْهِ پس اگر نبوده باشد اهلی یعنی صلاحیت داری مگر واحدی از اونها یک فرد از اونها صلاحیت دار توینت علیه متعین می شود اون قضاوت علیه بر اون واحد مثلا پنج نفر اینجا بودن امام فرمود که شما پنج نفره برید قضاوت کنید اما می دانن این پنج نفر چهار نفرشون صلاحیت نداره بر اون فردی که صلاحیت داره وجوب عینی پیدا می کنه ولو لم یعلم به الامام لزمه الطلب حالا اگر نمیداند امام البته امام معصوم در ظاهر و در واقع که امام میداند، ولی در ظاهر نمیدونه کدامشون علیت داره کدامشون نداره. ولو لم یعلم، اگر عالم نباشه به اون واحد امام نمیدونه که کدامشون علیت داره به اون اهل بودن امام. لازم خود طلب، لازم میشود اون شخص را طلب نمودن، یعنی خودش بره درخواست کنه که بابا ما علیت داریم، برای اینکه این ضمیر لازمه او به چه برمیگرده؟ دو احتمال در مرجع این ضمیر دادن. بعضی احتمال دادن ضمیر به امام برمیگرده و بعضی گفتن به شخص برمیگرده. نه، ضمیر رو به امام برگرده، لازم میشود ضمیر رو به امام بر نگردانی، بلکه به اون شخص برگردانید، این بهتره. لو لم یعلم به الامام، اگر عالم نباشه به اون کسی که اهلیت و شایستگی داره برای حکم، لازم میشد اون شخص را، ضمیر رو به واحد برگردانید، اون شخصی که اهلیت داره طلب نمودن، درخواست نمودن که بابا ما اهلیت این کار داریم و ما برای این کار آماده ایم. از این گذشتیم. فر بعدی، اگر چنانچه متعدد باشن، خب یکیشون قیام کرد برای قضاوت، آیا برای اون دیگری استحباب عینی داره یا نداره؟ اف استحبابی مع تعدد عینن قولان، در مستحب بودن اون قضا و حکم با تعدد، در صورتی را که استحباب عینی داشته باشد، به نحوه استحباب عینی این قولان، دو قوله، اجود هما ذالک، اجود دو قول اینه که بگیم استحباب داره، ولو متعددن، اگر یکی قیام کرد برای اون دیگری استحباب داره، البته با این قید معل وسوق من نفسهی بالقیام به، با اطمینان داشتن از نفس خودش به قیام نمودنه و اون حکم، میدانه وقتی که اقدام در باب قضاوت کنه اطمینان به خودش داره که میتونه انجام بده. و فعل غیبت یونفز و قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتائه، و در زمان غیبت و امام حاضر نباشه، در زمان غایب بودن امام، در غیبت امام نفوذ داده میشه، یعنی جریان داده میشه حکم فقیه جامع بر شرایط افتارا، یعنی فقیه که جامع شرایط افتار باشه، یعنی شرایط فتوا دادن در او وجود داشته باشه، حکم او نفوذ داره. حالا شرایط افتار چیه؟ وحیه شرایط فتوا دادن که کی میتونه اصلا فتوا بده؟ هر که سر صبح بلند شد و یه چند سباهی اصطلاحاتی خون میتونه فتوا بده یا نه؟ فتوا دادن شرایطی داره. بفرماید شرایط فتوا دادن و هیل بلوغ، با اون شرایط به حد بلوغ رسیدنه، والعقل عاقل باش، والذکورتو باید مرد باش، والایمان مؤمن باش، والعدالتو عادل باش، و طهارت المولده یعنی طهارت مولد که ولد و زنا نباش، پاکیزه باشه مولدش. اجماعا این شرایط اجماعیه، یعنی همه فقها اتفاق دارن، شیعه که یقینا اتفاق دارن. ول کتابت و ول حریت، و یکی از شرایط افتا کتابت، باید اون شخص فقی بتونه بنویسه. حریت عبد نباشه، آزاد مرد باشه، بصر بینا باشه، نابینا نباشه، علل اشهر. این علل اشهر را ورده، اولا قید برای هر ستاست، کتابت، حریت، بصر، چشم داشتن. و غیر مشهورش اینه که گفتن خب حالا یه مجتهدی هست ولی نابینا، چشم نداره ولی اینقدر کار کرده که قفه اجتهاد پیدا کرده، ولی زا بعضی از فقها ها بسر داشتن را شرط نمیدونن. یا کتابت لازم نیست مجتهد خودش بتونه بنویسه، خب یه محرر داره، نویسنده داره، همون محررش بنویسه کفایت میکنه. و نطق، و باز یکی از شرایط افتا نطق، یعنی مجتهد و جامع شرایط باید بتونه حرف بزنه، نطق داشته باشه. یکی دیگه و قلبه تو ذکره، ذکر را به ضم زال و سکون کاف میخونید. و مراد از این ذکرم در اینجا این قوه حافظش غلبه داشته باشه بر قوه ناسیهش، یعنی فراموشکار نباشه. خب اگر یه مجتهد امروز چیزی میگه فردا یادش میره، یه ساعت جلوتر گفتی یادش ساعت بعد میره، این صلاحیت برای افتا و فتوا دادن نداره. و غلبه داشته باشد اون ذکر و یاد آوریش از نسیانش ها. ولی اجتهاد، و باز یکی از شرایط افتا اجتهاد فل احکام شرعیه، که بتونه کوشش بکنه و اجتهاد بکنه در احکام شرعیه و اصول ها و اصول شرعیه. و یتحقق، و محقق و ثابت میشه این اجتهاد به معرفت المقدمات سته، یعنی به آشنا شدن به مقدمات ششگانه. خب اگر کسی آشنا به مقدمات ششگانه باشه، اینجا قوه اجتهاد براش معلوم می ثابت میشه. و ایه و اون مقدمات ششگانه الکلام، یکی این که مجتهد علم کلام بده، اصول علم و اصول معرفت به کلام داشت، معرفت به علم و اصول داشت، و نحو معرفت به نحو داشته باشه. فاعل را جای مفعول نخانه، مفعول هم جای فاعل نخانه. و تصریف، باز معرفت تصریف، همه اینا رو به جر بخونید، عطف بر مقدمات کنید. یعنی و یتحقق به معرفت المقدمات ست، و هی الکلام و الاصول و النحو و التصریف، یعنی باز شناسایی داشته باشه به علم صرف. علم صرف هم بدونه که موارد اشتقاق مثلا مجرد رو از مزید تشخیص بده، صحیح رو از معتل تشخیص بده، و علم صرف هم بدونه. و لغت العرب، باز یکی از مقدمات شناسایی به علم لغت عربه، که فصل رو با قط فرقش چیه بدونه، کسر با قط فرق چیه. یا مثلا علم لغت قرؤه قور با طهره، آیا اینا با هم دیگه فرق دارن یا نه. از این قبیل لغات مترادفه یا لغات متباهیانه را از هم دیگه امتیاز بده، معرفت به لغت عرب هم داشته باشه. و همچنین معرفت و شرایط الادلت، و باز معرفت داشته باشه به شرایط ادله، مقصود یعنی علم منطق بدونه، یعنی آشنایی داشته باشه به علم منطق. مراد از شرایط ادله علم منطقه، یعنی در منطق است که بحث از شرایط ادله میکنه. مثلا شکل اول در اینجا شرایط صغراش چیه، کبراش چیه، اگر خواستیم ما یک قضیه حملیه تشکیل بدیم، موضوع کجا واقع بشه، محمول کجا واقع بشه. شرایط ادله را، یعنی شرایط اثبات این که قضیه تشکیل داده میشه، اینا را هم بدونه، یعنی علم منطق بدونه. ولی اصول الارباب، باز یکی از چیزهایی که لازمه و شناساییش باید بدون از مقدمات اصول اربعه، یعنی آشنا باشه به اصول چهارگانه. اون اصول اربعه چیه؟ عبارت از کتاب و حیل کتاب و سنت و معرفت به کتاب داشته باشه، قرآن یعنی آیات الاحکامشه بدونه، و سنه از روایات آشناییت به روایات اخبار داشته باشه، ولی اجماع آشناییت به اجماع داشته باشه و دلیل العقل و همچنین آشناییت و دلیل العقل، همه اینا بر کتاب و حیل کتاب و سنت و اجماع و دلیل العقل و همچنین دلیل عقلی، یعنی یکی از ادله عقلی است، اونم بدانه. حالا اون مقداری که لازم دانستنش تمام جزئیات اینا، مثلا در علم کلام همه جزئیات یا همین مقداری که معرفت به خدا و پیغمبر و معصومین پیدا کند و به احکام پیدا کنه، به عنوان اصول کفایت میکنه یا جزئیات لازمه؟ فرمان نه، جزئیات لازم نیست. ولی معتبر منال کلامه، اونی که معتبر و شرط است برای فقیه جامع شرایط از علم کلام، ما یعرف به الله تعالی، اون که شناخته میشد به سبب او خدای متعال، و ما یلزم او، اون که لازم میشد او را، من صفات الجلال، از صفات جلالیه خدا، و الاکرام، صفات اکرامیه خدا، کریم بودن خدا، و عدلهی، عدل خدا، و حکمتی، و حکمت خدا. همین مقدار که خدا را بشناسد و این خدا دارای صفات ثبوتیه است و سلبیه است و عادل است و حکیم است و قدیر است و این صفات را بدانه کفایت میکنه. و همچنین و نبوت و نبینا، این عطف به جای ما یعرف به الله تعالی است، و از کلام اون که شناسایی پیدا میشه به سبب او نبوت پیغمبر ما، که پیغمبر ما پیغمبر درود بر او و بر آلش، و اسمت اون پیغمبر معرفت پیدا کنه به اینکه پیغمبر معصومه و امامت الائمه، و باز چیزی که شناخته میشه به سبب او امامت ائمه یدهار علیهم السلام کذالک، یعنی ائمه یدهار هم معصوم هستند، کذالک یعنی اسمت ائمه یدهار را هم بدانه، لیحصل الوثوق به خبرهم، تا اینکه حاصل بشه اطمینان به خبر اون معصومین ائمه علیهم السلام. برای خاطر اینکه انسان آشنایی به ائمه نداشته باشه، خب از کلامون هم وثوق پیدا نمی کنه، تا اینکه حاصل بشه وثوق به خبرون ائمه علیهم السلام، و یتحقق الحجت به، و ثابت بشه حجت به سبب اون چی که شناخته است، و تصدیق به ما جا به نبی. و باز یکی از چیزهایی که لازمه در علم کلام بفهمه و شناسایی داشته باشه به سبب اون علم کلام، تصدیق نمودن به ما جا به اون چی که آورده است به نبی صلی الله علیه و آله، درود بر او، اون چه که آورده است به اون چیز پیغمبر، درود بر او و بر آل، من احوال دنیا، از حالاتی که پیغمبر برای دنیا نقل کرده که دنیا فانی است، ولی آخره که عالم دیگر هم هست و عالم بقا اونجاست، کل ذالک به دلیل تفصیلی، همه اینها را باید فقیه جامع شرایط بدانه با دلیل تفصیلی هم بدانه. مثلا خدا یکیست، یعنی واحده، دلیل بر این که خدا واحده دلیل چیه؟ پیغمبر معصومه، دلیل بر اسمت پیغمبر چیه؟ همچنین اسمت ائمه یدهار. آیا زیادتر از این مقدارم لازمه؟ میفرماد ولا یشترط الزیادت علی ذلک بالاطلاع علی ما حققه المتکلمون، ما شرط نیست زیاده بر این مقداری که گفته شد به اطلاع پیدا کرده. این مقدار چه بود؟ اما شناسایی به خدا و صفات خدا، شناسایی به پیغمبر و اسمت پیغمبر و آنچه که پیغمبر بود، شناسایی به ائمه یدهار و اسمت ائمه یدهار. بفرماد که شرط نمیشه زیادتر بر این معرفتی که به مقدار لازم گفته شد. به اطلاع پیدا کردن الان محقق اهل متکلمون بر اون چه که تحقیق کردن او رو متکلمون، خب متکلمون من احکام الجواهر گفتن جواهر احکامی داره خودش، مثلا ثبوت ذاتی داره، ولی اعراض گفتن اعراض احکامی داره که این اعراض تازه ثبوتش به غیر از خودش ثبوت ذاتی نداره. و مشتملت علیه و مشتملت علیه کتبه و اون چیزی که مشتمل است بر اون چیز کتبه، یعنی کتابهای کلامی، من الحکمه که از حکمتی که در علم کلام از بحث میشه، و المقدمات و مقدماتی که راجع به احکام جواهر و اعراض گفتن، و اعتراضاتی که اعراض چیه، جوهر چیه، کدام قوام ذاتیه، کدام اعراضیه، بعد اعتراضاتی که شده اینا را لازم نیست بدونه. و اجوبت شبهات و جوابهای شبهاتی که راجع به احکام اعراض شده است یا در مقدمات شده جواب اون شبهات رو بدانه، اینا لازم نیست. و این وجب معرفته کفایتن من جهت نقرا، و اگرچه واجب میشه شناسایی مشتملت این های معرفتو به ما برمیگرده، به اون که مشتمل است بر او کتب کلامیه، البته معرفتش واجب کفایتن به نحو وجوب کفایی من جهت نخرا، نه از جهت اجتهادش. از جهت دیگر که یه وقتی اگر خواست رد شبهه منکرین بکنه یا مزلین، اونهایی که اضلال کننده هستند یا اونهایی که مبتلین هستند، خواست رد شبهه اون رو بکنه، باید اون چه که متکلمون تحقیق کردن بدانه، اما به نحو اجتهاد براش لازم نیست. و من ثم صرح جماعت من المحققین، و از این جهتی که تمام جزئیات رو لازم نیست که متکلمون گفتن شخص فقیه بدانه، سر جماعتون تصریح کردن جماعتی من المحققین به انال کلام لیس شرطن فی التفقه، گفتن علم کلام شرط در تفقه نیست، یعنی شخص فقیه به عنوان فقیه بودن شرط نیست که علم کلام بدانه. چرا؟ بجهت که علم کلام مشترک است هم بین این فقیه هم بین سایر مسلمین، یعنی مسلمانان دیگر هم باید خداشناسی رو بلد باشن، پیغمبر شناسی معرفت به پیغمبر داشته باشن و ائمه ادهار رو بشناسن، اما به خصوص این فقیه لازم باشه نه. و من ثم و از اینجا صرح جماعتون تصدیق کردن جماعت از محققین بان الکلام لیس شرطا فی التفقه، به این که علم کلام نیست اون علم کلام شرط در تفقه، یعنی شرط در فقیه بودن. فانما یتوقف علیه منه، پس به تحقیق اونچه که توقف داده میشه بر او از اون علم کلام مشترک بین سایر المکلفین، این مشترک بین بقیه مکلفین، یعنی همونطوری که برای این فقیه لازمه بدونه، بر دیگران از مسلمین هم لازمه بدونه. سینه یک، سوال اول، قضا، کلمه قضا معنای لغویش و معانی اصطلاحیش را، کلمه قضا معنای لغویش و معانی اصطلاحیش با اختیار معنایی که شهید کرده است بنویسید. سوال دوم، آیا قضاوت و حکم بین مردم وجوب عینی دارد یا وجوب کفایی؟ و فرق بین وجوب عینی و کفایی چیست؟ و در چه صورت بر افرادی که صلاحیت برای قضاوت دارن وجوب عینی پیدا می کند، بنویسید آیا، سوال سوم، آیا در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام حکم فقیه جامع الشرائط که شرائط فتوا دادن در او وجود دارد نفوذ دارد، نفوذ دارد یا نه؟ و شرائط افتا را، و شرائط افتا را بنویسید.